خیلی خوش آمدید به برنامه نصر سلیمانی. ما همین سرچراغی برنامه با جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور صحبت خواهیم کرد و گفتگوهای کارشناسی و تحلیل‌های کارشناسی ایشون رو بشنویم که یه سرچراغی خوبی باشه، شروع خوبی باشه برای برنامه‌مون و حسن مطلعی باشه. جناب آقای دکتر فرخنده پور سلام علیکم، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خادم حسینی عزیز، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیز و محترمتون در رادیو مقاومت و همچنین تبریک روز بسیار بزرگ و خجسته و عید کبیر مسلمانان رو به همه مردم شریف و عزیز و انقلابی ایران و همه مسلمین جهان در خدمت شما هستیم.
ارادتمندیم. امروز در این هفت روز اقتدار مقاومتی و استقامت انقلابی هست، 26 بهمن ماه به نام فلسطین و حماس ثبت شده و انشالله که همه شهدای بزرگوار محور مقاومت دعاگوی ما باشن و انشالله که شاهد ظهور آقا و مولامون امام زمان ارواح نافدا باشیم. اما بریم سراغ مباحث امروز. مطلبی که این روزها بیشتر خب مطرح هست در حوزه محور مقاومت و مسائل منطقه، بحث خب آمریکا و ترامپ و اون طرح‌های جنجالیش مثل طرح کوچ اجباری و بحثی که برای فردا ارائه داده و تهدیدی که جسورانه خب تهدید کرده که حالا حماس رو نمیدونم غزه تبدیل به جهنم میشه و اینا. اصلا به طور کلی دوست داشتم که در مورد ماهیت تاریخی آمریکا با هم یه بحثی داشته باشیم و بدانیم که اصلا آمریکا از ابتدا و از روزهای اولی انقلاب اسلامی و همچنین اشغال شدن فلسطین، اصلا آیا این بدعهدی را رو از اول داشته و آیا این بدعهدی ها و ناسازگاری های پیمانی با رفتارهاش از ابتدا پیوند داشته یا بعدن این اتفاق افتاده، مثلا فردی با نام ترامپ اومده سر کار این اتفاق افتاده که الان داره طرح‌های جنجالی ارائه میده، از موزه بالا حرف میزنه، چه جوری هست اصلا ماهیت آمریکا؟
بله، سوال بسیار جالبی هست. در پاسخ به سوال حضرت علی باید عرض کنم، خب ما از بخوایم یه مقدار برگردیم به اصطلاح معروف پیشینه زایش نامیمون رژیم صهیونیستی در خاورمیانه.
بله.
خب مستحضر هستید که همه این اتفاقات بعد از در حقیقت فروپاشی مرد بیمار اروپا، یعنی همون امپراتوری عثمانی به وقوع پیوست و خب پس از فروپاشی این امپراتوری با توجه به خلأ رسانه‌ای موجود در جهان و بالاخره زدومندهای پنهانی که ابتداعاً به عنوان مقدمه حالا اون پیمان سایکس پیکو یعنی وزرای خارجه وقت انگلیس و فرانسه و پس از اونم که با اعلامیه رسمی بالفور رژیم صهیونیستی قدم منحوس خودش رو در خاورمیانه تثبیت کرد. خب ابتدا مستقر هستید اینها از حمایت های بیدریق روباه پیر استعمار انگلیس برخوردار بودند صهیونیست ها و در طول به اصطلاح این دهه ها خب ما میبینیم چرخشی هم در راستای حمایت از این رژیم از طریق دولت ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوست. شما مستحضر هستید بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر فاصله‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و صحنه جنگ اروپا وجود داشت، کارخانه‌ها و صنایع ایالات متحده به شدت رشد کردند و از این به اصطلاح فاصله که حالا اون هواپیماهای لوفتوافه آلمان نمیتونستن بیان آمریکا رو بمباران کنه، یعنی تا نزدیک های وسط های اقیانوس آرام که میومدن سوختشون تمام میشد و برمیگشتن. بله. نمیتوانستن. این دوری باعث شد که اقتصاد ایالات متحده آمریکا به شدت رشد کنه و هر چیزی که در آمریکا تولید میشد به راحتی در اروپا اینا خریدار بودن، حالا از لوازم به اصطلاح معروف بخوایم حساب بکنیم از ادوات جنگی گرفته تا کالاهای تولید کشاورزی که هر چی که ایالات متحده آمریکا داشت اینا رو میفرستاد به اروپا. و جالب این که بعد از جنگ جهانی دوم هم غرامت بسیار سنگینی رو هم اروپایی هم آمریکایی از کشورهای دول محور که آلمان، ایتالیا و ژاپن بودن گرفتن و این غرامت ها حالا در صفحات تاریخ ثبت شده. اما این چرخش حمایتی ایالات متحده آمریکا خب در طول زمان با توجه به اینکه این رژیم یک رژیم به عبارتی می شود مهاجرپذیر بود و از همه جای دنیا یهودی ها رو فراخوان کرده بودند برای هجرت به سرزمین های اشغالی، خب از ایالات متحده آمریکا، از اروپا بسیاری از کشورها هم مهاجر فرستادن اونجا. و خب می دونید الان ساکنان رژیم صهیونیستی اینا همه وارداتی هستند و نمی شود گفت که اونجا از ابتدا بودن. خب ما می دونیم در طول این دهه ها بسیاری از مردم رو با سه وعده تامین امنیت و شغل و حضور مبارک و خانه و مسکن اینها رو مهاجرت دادن و الان هم با همین شیوه دارن مهاجران رو به اون به اصطلاح مجموعه اشغال شده در سرزمین های اشغالی فراخوان میکنن. خب این چرخش ها عرض کردم بعضا به خاطر به هم مسائل سیاسی بود هم مسائل اقتصادی. اما آنچه که جناب خادم حسینی الان ما داریم باش مواجه میشیم و یک پدیده عجیب و غریبیه اینه که در طول این به اصطلاح 15 ماه اندی که از به اصطلاح قضیه طوفان الاقصا گذشت،
بله،
ما دیدیم که دقیقا مقامات رژیم صهیونیستی سیاست های دولت آمریکا رو اجرا میکردن و اون رو پیاده سازی میکردن. و جالب این که ما میبینیم دقیقا آقای ترامپ 24 ساعت قبل از اینکه بیا تحلیلش رو برگزار کنه به مقامات رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که به هیچ وجه نخواهد پذیرفت که جنگ بعد از تحلیل ایشان ادامه داشته باشه و به اونا اولتیماتوم سختی هم داده بود. جالب اینه که دقیقاً 24 ساعت قبل هم این قضیه آتش بس به وقوع پیوست. این نشانه اینه که من ببخشید از این کلمه سگ هار منطقه خاورمیانه میخوام برای رژیم صهیونیستی
چیزی که واقعیت دارم.
بله این سگ هار وحشی دقیقاً افسار و انانش دست رژیم تروریست ایالات متحده آمریکاست و ما میبینیم که سران این رژیم به راحتی در مقابل دستورات مقامات کاخ سفید کرنش میکنن و اون رو عملیاتی میکنن. حالا شما عنایت بفرمایید این مدلی که حالا آقای ترامپ اومده به عنوان کت خدای جهان داره اون دیکته میکنه به خاورمیانه به مردم دنیا، خب اینو شما باید به قول بچهای سیاسیون میگن که این یک به اصطلاح تعبیر نانوشته ای هست، یک رویای ناشدنی هستش که ترامپ میخواد با این مدل به اصطلاح صلح رو مثلا به زعم خودش به خاورمیانه بیاره. شما دوره اول ریاست جمهوری ایشون فکر کنم کاملا مستحضر هستید، مردم شریف ایران در جریان هستن که ایشون از یک معامله غن صحبت کرد.
بله.
داماد ایشون آقای کوشنر هم دلال این قضایا بود و سعی میکرد با تفکرات اقتصادی، چون آقای ترامپ مدل تفکراتش تفکرات اقتصادی به اصطلاح سیاسی میگم بیزینسمن ایشون،
بله،
یعنی یک فردی که سعی میکنه با مدل اقتصاد مشکل جهان رو حل کنه، همش در حال معامله و بدبستانه. مثلا شما در خصوص اوکراین مستحضر هستید دیگه، بحث سه تا اون فلزهای کمیاب لیتیوم و اورانیوم و مثلا تیتانیوم رو مطرح کرد که آقا اگر اینو به من بدید من اله میکنم بده میکنم. حالا
البته نکته ای که هست ما با کارشناسان بزرگوار به یه نتیجه خیلی خوب رسیدیم که همون عبارت و عنوانی که سید و شهدای جبهه مقاومت اسلامی سردار آسمانی حاج قاسم سلیمانی
بله،
به این بگم این مثلا رئیس جمهور ارائه دادن و اطلاق کردن اسمش ترامپ قمارباز بود به خاطر اینکه بحث کاسبی بیزینسمنی فی نفسه و حالا اون چیزی که خودش هست چیز خوبیه و در اسلام و در دین ما هم اصلا کاسب بودن یک بحث مثبت هست، جنبه مثبت داره، ولی این ترامپ یه جوریه که قماربازی میکنه، فرصت طلبی میکنه، و از این فرصت طلبی ها یعنی چیزی که اگه یه کاسب معمولی هم باشه بهش میگن که مال حرام میخوره، سوء استفاده گر هست، درسته؟
بله. ببینید ایشون سعی میکنه حالا از این آشفته بازاری که در دنیا وجود اومده،
بله،
با مدل خودش، یعنی سوء استفاده از موقعیت زمان و مکان، از اون کشور اعاده بکنه. مثلا همین بحث اوکراین که مطرح شد، خب ایشون فهمید که زلنسکی تحت فشاره،
بله،
و شما مستعدنید که دیروز و امروز هم روسیه حملات بسیار سنگینی داشت و یکی از اون سه معدنهای بزرگ به سر منابع اوکراین رو تصاحب کرد و در حقیقت اینجا هم یک خط زردری برای تفکر آقای ترامپ کشید. یعنی مدل اقتصادی آقای ترامپ برای همه کشورها، شما اینا رو بفهمید تو بحث اتحادیه اروپا، ببینید مباحثی که مطرح کرده در خصوص تعرفه‌های گمرکی، خب شما میدونید که تریکای اروپا اصلا به صورت سنتی طرفدار ایالات متحده آمریکا بود. یعنی اگر آمریکا میگه آقا اینجا چاهه، اینا میگفتن هست، اگه میگفتن اینجا نوره میگفتن هست، یعنی زیاد فکر نمیکردن، دقیقاً پشت سر ایالات متحده آمریکا حرکت میکردن. ببینید با متحدین خودش هم با همین مدل اومده جلو، یعنی میگه آقا من درست شما با ما رفیق هستید فلانی، ولی خب ما احساس میکنیم که ایالات متحده آمریکا در تغییر تبادل اقتصادی با شما هم دچار ضعف شده، ما نباید اقتصاد خودمون رو فدای شما بکنیم، ما یک کشوری هستیم که ابرقدرتیم و اقتصاد شما وابسته به ما هست، ما چرا باید اجازه بدیم مثلا کالای اروپایی یا تو آمریکا به راحتی به فروش بره، تولید کننده های ما اینجا با رکود مواجه بشن و جنس ما رو نخرن. خب میاد تعرفه میبنده، تولید کننده آمریکایی بازار آمریکا حضور مبارک، خب
فلسطینی
اروپایی جانم.
بله بله بله، عذرخواهی میکنم اگه یه لحظه یه صدایی روی آنتن رفت. دوستان همین الان جناب آقای دکتر فرخنده پور اعلام موضع مشترک کشورهای عربی درباره غزه است.
بله.
اگر اجازه بدید، ما همیشه مزاحم شما هستیم و شاگردی میکنیم و استفاده میکنیم و خلاصه زانو میزنیم در برابر شما. اگر اجازه بدید ما به طور زنده با هم بشنویم این نکات رو، در فرصتهای آتی با هم صحبت کنیم. عذرخواهی میکنم اگر صدایی هم روی آنتن اومد، قربان شما. آی دکتر نکته خاصی که نداشتید، جملتون میخوام ناتمام نمونه.
نه خیلی، ببینید فقط میخوام همین عرض کنم، با این مدل، با این شیوهی که آقای ترامپ داره میره جلو، قطعی به یقین دنیا هم واکنش نشان خواهد داد.
بله.
و اجازه نمیده این کت خدایی شب بیاد برای را تایید تکلیف کنه، که الان هم حضرت عالی در خصوص موضع واحد کشور عربی داشت میفرمودید که
بله،
یه جورای تکمیل عرض بنده هم هست.
فدای شما، خیلی متشکرم ازتون. آقای دکتر ایرج فرخنده پور، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه، شب عیدتون مبارک باد و خدا نگهدار.
بنده تشکر میکنم شما و همه شنوندگان.
خیلی متشکر. بریم سراغ اعلام موضع مشترک کشورهای عربی درباره غزه که همین الان از نیویورک در حال پخش زنده هست. با هم بشنویم بخشایی از این نکات رو و ببینیم که چه اتفاقی داره میفته.
ابتدا ابراز کنم که بسیار قدردان هستم برای حضور این جمع پرشمار و تشکر می کنم از همه نمایندگان کشورهای جهان، سازمانهای نم، OIC و همه سازمانهایی که در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین برای حقوق مردم فلسطین تلاش می کنند. در این جمع ما که همه نمایندگان سازمان ملل هستیم، پشتیبانی میکنیم از اونچه که برادرم طارق گفتن و قویاً اعلام میکنیم که همگی سرسختانه پشتیبان آتش‌بس هستیم برای اینکه این رو دائمی کنیم که نه تنها در غزه برقرار بشه، همچنین در کرانه باختری باشه و از نیروهای رژیم اسرائیل بخوایم که برگردن از اون مناطقی که الان تحت اشغالشونه و درخواست کنیم برای اجرای کامل همه بندهایی که در تفاهم نامه ها اومده و و اعلام کنیم که ما وحدت داریم و همگی پشتیبانی میکنیم از قطعنامه 2735 که هیچ کس بهش رأی منفی نداد. همه کشورها قاطعانه پشتیبانش بودن و ما درخواست اجراشو داریم. ما از اتحادیه عرب میخوایم که اعلام کنن رد کردن این مسئله رو که فلسطینی ها نباید از خاک خودشون بیرون رانده بشن، به خصوص از غزه، و بسیار متشکریم از نماینده چین که زحمت اعلام نتایج جلسه ما رو کشیدن، به شورای امنیت بردن و در مورد فلسطین به خصوص غزه صحبت کردن. همچنین دیروز یک دیدار داشتیم با نمایندگان کشورهای عربی و نمایندگانی که در کشورهای اروپایی هستند. دیدار بسیار خوبی بود، بسیار دیدار سازنده بود و ما تأکید کردیم که در مورد بسیاری از مسائل از جمله آتش بس و اجرای بندهای اون قاطعانه پشتیبانی میکنیم و احترام میذاریم به حقوق بین‌المللی و همچنین مخالفیم با نقض قوانین بین‌المللی و خشونت علیه غیر نظامیان. ما بر این باوریم که چنین پیام‌های قوی و محکمی کمک می‌کند به جامعه بین‌الملل و شورای امنیت که به صورت آشکار نشون بده که پاکسازی قومی در مورد مردم فلسطین در غزه جایز نیست و بنابراین به تلاش هامون ادامه میدیم اینجا در سازمان ملل با کمک شورای امنیت، با کمک مجمع بین‌المللی و همه کشورهای جهان که اجازه ندیم جنایتی بیشتر از این در مورد فلسطینی ها اتفاق بیفته. ما نیاز داریم که درها رو به روی صلح باز کنیم. ما نیاز داریم که یک افق سیاسی گسترده داشته باشیم و پایان بدیم به این اشغال غیرقانونی هرچه سریعتر و پیگیری بشه مسائلی که جنایت هایی که اتفاق افتاده در دیوان بین المللی کیفری و پایان داده بشه به اشغال خاک فلسطین. ما با همه دوستانمون و همکارانمون تلاش میکنیم در یک سطح جهانی که گام های عملی برداشته بشه برای برگزاری یک کنفرانس بین المللی در ماه جون به ریاست عربستان سعودی و فرانسه. این کنفرانس یک کنفرانس بین المللی نخواهد بود. ما اونجا مذاکره میکنیم و یک بیانیه صادر میکنیم و الان در حال حاضر در مقاطع ابتدایی این مسئله هستیم و آشکار و روشن میگیم که درخواست ما اجرای بندهای تفاهم نامه آتش بس برای پایان دادن به این خشونت هاست و در ماه جون با تعهدی که میدیم برای حمایت از مردم فلسطین و قدرت دادن به اونها از مجرمان میخواییم که در قبال جرمهایی که مرتکب شدن مسئولانه رفتار کنن و خانه سازی در خاکهای اشغالی ادامه پیدا نکنه و کشورهایی که هنوز دولت فلسطین رو به رسمیت نشناختن به ما کمک کنن که ما به یک شناخت کلی از دولت فلسطین برسیم و به عضویت فلسطین به صورت دائمی در سازمان ملل. و از همه کشورها، از همه احزاب سیاسی میخواییم که این بار همه دست به دست هم بدیم و کمک کنیم برای آنچه که لازمه انجام بشه در مجمع عمومی سازمان ملل هم بیان شده و هرچه سریعتر این خشونت ها پایان پیدا کنه. خواهش میکنم این مسئله رو به صورت آشکار، صحیح و آشکار به گوش جهانیان برسونید که ما نمیخوایم دیگه جرائم در قبال مردم فلسطین اتفاق بیفته، چون این جنایت در برابر بشریت و هیچ کس حق نداره مردم غزه رو از کشورشون خارج کنه. ما عاشق فلسطین هستیم، ما دوباره غزه رو میسازیم، ما دوباره فلسطین رو میسازیم و انشاءالله به زودی استقلال دولت فلسطین رو بعد از پایان این اشغال غیرقانونی اعلام میکنیم، همچنین عضویت فلسطین رو در سازمان ملل. سپاسگزارم. متشکرم خانم ها آقایان از وقتی که گذاشتین، متشکرم. این پیامی بود که امروز برای شما داشتیم. متشکرم. چطور ممکنه که یک سرزمینی برای فلسطینی ها در غزه ساخته بشه؟ مثل هر کشور دیگه‌ای که در جنگ آسیب دیده، مثل جنگ جهانی دوم دیدیم، لندن، ورشو، هیروشیما، ناگاساکی، همه این شهرها تخریب شدن، ولی همه دور هم جمع شدن، دست به دست هم دادن و دوباره این شهرها رو ساختن و میبینیم که امسال این شهرهای بزرگ دنیا محسوب میشن. در غزه هم میشه همین کارو کرد و دوباره ساخته شده، اون رو بسازیم. چه تلاشی میکنید برای برقراری آتش‌بس به صورت مداوم و کامل؟ ما میتونیم امیدوار باشیم. تنها راهی که وجود داره اینه که یک راه حل دو دولتی داشته باشیم و در سراسر جهان فلسطین رو به رسمیت بشناسن و ما از روز اول برای همین تلاش کردیم. این یک مسئله 100 ساله است و نمیتونیم ادامه بدیم به همین شکل دنبال بشه. تنها راه حل اینه که اشغال پایان پیدا کنه و مردم فلسطین سرزمینشون رو داشته باشن و دولتشون به رسمیت در مجامع جهانی شناخته بشه. در تمام جهان به خصوص جهان عرب میبینیم که صحبت‌هایی میشه در مورد تلاش برای کمک به اون کسانی که خودشون مایل هستن از غزه برن. حرف ما هم همینه، هیچ جا مثل خونه نیست و همچنین که
صدایی که میشنوید حاصل نشستی هست که اعلام موضع مشترک کشورهای عربی درباره غزه رو به شما مخاطبان بزرگوار ارائه میده. موضع رو اعلام کردن سران کشورهای عربی و نماینده هاشون، اما الان در حال پاسخگویی به سوالات خبرنگاران هستند. پس این نشست هم در نیویورک برگزار میشه در خصوص اعلام موضع مشترک کشورهای عربی درباره وقایع اخیر غزه و طرح جنجالی ترامپ که از سخنهاشون کاملا مشخص هست که با توجه به غیر قانونی بودن این طرح کاملا مخالف هستن
رو از دست بدن و این یک نشانه آشکاره که اونها الان برگشتن به خاک خودشون، جایی که خاطراتشونه، جایی که خانوادهشون بوده، سرزمینشون بوده. اگر کسی بیاد و به ما بگه که 2000 سال پیش اونها رو از خونه های خودشون بیرون کردن و دیگه هیچ کس الان نمیتونه برگرده، پاسخ ما چیه؟ فلسطینی ها هم نمیخوان اونا به جایی رانده بشن که دیگه نتونن به خونه برگردن. خیلی از کسایی که زمان تصمیم میگیرن برن، باید این امکان رو داشته باشن که برگردن به خاک خودشون. ما میخوایم یک سرزمین شکوفا داشته باشیم. اگر ما رو تحت ظلم و ستم قرار ندن، اگر ما رو ضعیف نکنن، اگر مردم ما رو به زندان نبرن و اگر بهش به مردم فلسطین این امکان رو بدن که در سرزمین اجدادشون، پدرانشون، پدر بزرگاشون زندگی کنن، اون وقت میبینید که مردم فلسطین چه توانایی هایی دارن و اینطور نیست که همه جای دنیا بهشت هایی وجود داشته باشه ولی مردم فلسطین نتونن برای خودشون اون بهشت رو بسازن. پس احترام بذاریم به درخواست مردم فلسطین و احترام بذاریم به اونچه که به دنبالش هستن، اونا رو نکشیم، اونها رو تحت فشار قرار ندیم، از آموزش محروم نکنیم، از درمان محروم نکنیم و بهشون بگیم که شما حق دارین هر جا میخواییم برین ولی این طور نیست که خاک شما جهنمه و میتونید از اینجا برید. دوست دارید چه اقداماتی، چه گامهایی برداشته بشه در شورای امنیت؟ ما به شورای امنیت گفتیم که در چند هفته آینده باید دو کار رو انجام بدی در مورد اتحادیه عرب. یکی این که باید قطعنامه 2735 که بسیاری از مفاد درست و لازم رو داره که شامل ساخت سرزمین مردم فلسطین میشه اجرایی کنن و بعد از اجرای این قطعنامه باید اعلام کنید به صورت واحد که شما متعهد هستید به آتشبس دائم و اجرای بندهای آتشبس و همه قطعنامه های سازمان ملل. بنابراین بهشون گفتیم این درخواست ما از شماست، نمیتونن چشمشون رو ببندن به روی حقایق. در واقع در جلسه دیروز که با اتحادیه اروپا داشتیم 6 نماینده از سازمان ملل بودن، هم از طرف اروپایی هم از طرف اتحادیه عرب و گفته شد که باید به راه حل دو دولتی اهمیت بدن و باید تعهد جدی داشته باشیم نسبت به اونچه که ما مدیون هستیم به مردم فلسطین. ما منعطف هستیم، ما منطقی هستیم و دلمون میخواد با هر کسی که دوست داره با ما همکاری کنه دست به دست هم بدیم برای اجرای قطعنامه ها و تفاهم نامه ها، ولی نمیپذیریم که هر اتفاقی میفته هزینه‌شو مردم فلسطین بدن. ما تا امروز بیش از حد قربانی دادیم، بیشتر از 50,000 نفر در فلسطین کشته شدن، هنوز هم احتمالاً 10,000 نفر زیر آوار هستند، نزدیک 20,000 نفر مجروح شدن، دیگه کافیه، بیشتر از این نباید مردم فلسطین رو در این شرایط ناگوار قرار داد. علی‌رغم همه اینها ما الان تمایل داریم که به این نسل‌کشی پایان بدیم و شروع کنیم.
بله، صدایی که میشنیدین اعلام موضع، یعنی نشست اعلام موضع مشترک کشورهای غزه درباره مسائل اخیر، خاصه طرح جنجالی ترامپ در خصوص کوچاندن اجباری اهالی غزه و مردم مظلوم و مقتدر غزه بود که اعلام شد در نشست هم در نیویورک. همین الان زنده در حال برگزاری اعلام مشترک هم، موضع مشترک هم شد که به شدت مخالفت کردند با شرایط کنونی و طرحی که واقعا طرح جنجالی و کاملا غیر قانونی بود. به خاطر این غیر قانونی بودنش هم بیشتر مخالفت نمود داشت و کاملا شفاف بود. تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید در لحظات همراهی و همنفسی لحظه ها و همقدمی لحظه ها با رادیو مقاومت و برنامه نصر سلیمانی. همین الان میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا به طور تصویری ما رو هم ببینید و از طریق رادیو مقاومت هم بشنوید. ممنون که با ما همراه هستید در شام میلاد آقا صاحب الزمان و نزدیک میشیم به لحظات تکبیرگویی. شما همراه هستید.